الله الرحمن الرحيم و به نستعين. این خبر رسید که دانشمند بزرگوار علامه محقق این است آیت الله آقای حاج شیخ محمد طبیع شوشتری تابسرا از اونجا رفته و ایشون یکی از علمای بزرگوار این عصر بوده که دائما مشغول مطالعه و تحقیق و تألیف و اینها بودن، چون با دو واسطه میرسن به مرحوم آیت الله شیخ جعفر شوشتری معروف که همه اسمش شنیده با شیخ جعفر، ایشون با دو واسطه به ایشون میرسن و تألیفات زیادی ایشون داشت، از جمله کتاب بحث و سباقه ایشون که چاپ شده 14 جلد در شهر نهج البلاغه و همینطور الاخبار و دخیله قاموس و رجا کتاب قضایا امیر المؤمنین و کتاب های دیگر و خیلی مرد وارسته متعبدی که خیلی هم زندگی ساده ای داشت، دائما هم مشغول کار بود. وقتی که ما رو تبعید کرده بودن در زمان تاجگذاری شاه، ما رو تبعید کردن به مسجد سلیمان سه ماه و ما حتی وقتی ایشون اصلا نشنیده بودم. بعد ما منزل یکی از علمای مسجد سلیمان رو پاس تحوزین آل محمد اونجا ما رو بودم. بعد یه روز من اتفاقا رفته بودم بیرون، لباس ها میرفتیم بیرون مثلا یه جایی پیدا کنم بشون رفته ها شد آقا لباس ها پیدا کنم بشونم. همیشه که بعدشتم گفت که ایشون آقای حاج محمد طبیع شیخ از شوشتر اومده بودن به عنوان دیدن شما و ایشون تعجب میکرد که آقای حاج محمد طبیع شیخ جایی دیدن کسی نمیره، دائما مشغول کارشه. این یه مثلا یه خیلی مثلا مرده ما رو تو رنگیل بلند کرده تو و از شوشتر پا شده بود اومده رو بدیدن ما متاسفانه نبودیم و ما هم بازی نمیشد بدیم چون تبعید بودیم باید اونجا براخره نمیشد بدیدیم مدر کنیم. تا وقتی که تبعید تموم شد ما برگشتن رفتیم در شوشتر یه نهار خدمت ایشون بودیم و بعدم رفتیم در مسجد شوشتر ایشون نماز خوندیم. یه خونه خیلی محقر یه اسم در قدیمی های شوشتر تقریه کوبیده ها داشت و همین به دسته باقا وقت صاف نشده بود اونجا به ما نشون داد به تو سواقه رو خطی شد و من جان اونجا نوشته مثلا ما میرفتن برم سفر مکه از اینجا تا اینجا تو هواپیما تو سفر مکه میشه مثلا مکه میرفته برد با قطار یه تیکه رو مثلا تو قطار مثلا نوشته تا این اندازه مثلا مشغول بوده که حتی تو هواپیما میرفته برد مکه بازم مشغول نوشتن بوده ایشون و علایان خیلی مرد بزرگواری بود و ظاهرم از اونجا جایی بیرون اینا کمتر یعنی خود مثلا یه مدت خون دیدی بیا اینا و ما متاسفانه دیگه موفق نشدیم خدمت ایشون برسیم. همون روز دیگه ما ظهر خدمت ایشون بودیم. خداوند انشاءالله درجات ایشون عالیش متعالی کنه و توفیق بده به آقایون فضلا و طلاب که خلاصه از عمرشون استفاده کنه کنند و بهره ببرن و مسائلی که مورد نیاز جامعه مسلمین امروز روش تحقیق بشه و بررسی بشه. متاسفانه از ما گذشته یا حالا نظر سن و گرفتاری و اینا، اما شما که جوانید و فراغت باز دارید قدر جوانیتون رو بدونید و در رشته های مختلفی که مورد نیاز است با هم هماهنگی کنید و کار کنید تحقیق کنید. دنیای امروز نیاز داره به افراد محقق زحمتکش. برای شادی روح این مرحوم یه هم به قول الله مقالون نصاب کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. المتقين شراب الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر له وأعلى درجاته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. خب حالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بحث ما در جایی بود که انسان یه شیعی که منافع محلل و محرمه داره به شرط منافع محرمه بفروشه، که عنب هم منفعت حلال داره هم منفعت حرام، با آلات لحف فرق میکنه. اون آلات لحف فقط منفعت محرمه داره، اما عنب هم منفعت محلل داره هم منفعت محرمه. ما به قصد به شرط منفعت محرمه بفروشیم، به شرط تخمیم. شیخ مرحوم بالاخره فرمودن این باطله، برای این که این نسبت به اون اصل مال به باطل. اینجا چند نهوم یک کسی حالا اشکالی میکنه، یه اشکال مقدر که خب عنب که فضل منفعت محلله داره، منطقه حالا شما شرط کرده تخمیر، او شرطش فاسده، چرا معامله رو میگی فاسد؟ همونطور که ابو حنیفه میگفت، ابو حنیفه در اجاره میگفت، میگفت درست اجاره کرده برای که یه اتاق توش شراب بسوشه، خب شراب توش نفروش، برو توش درکه بفروش، ای اشکال ندارد معامله، شرط فاسده. اما حالا اینجا یک کسی اینجور بگه دیگه که ای در حقیقت ای پولی که داده یکتش برای انگوره، یکتش برای اون شرطش که تخمیر باشه. حالا اون قسمت تخمیرش هم که فاسده، همون قسمت ایرانش اشکال نداشته باشه. در حقیقت تقسیط کنیم سمن را بر مبیع و بر شرط، نظیر بیع ما یملک و ما لا یملک. اگر چنون که گوسفند و با شنزیر با هم در یه معامله فروختیم، اینجا میگن که معامله تقسیط میشه به نسبت به گوسفندش معامله صحیحه، نسبت به خنزیرش باطل. وقت باید حساب کنیم ببینیم این ثمن چقدرش رو به حساب گوسفند دادن، چقدرش رو به حساب خنزیر. خب وقتی که در اونجا اینجور گفته، خب اینجا اینجور بگیم، بگید که معامله تبعیض میشه، نسبت به عنبش صحیح باشه، نسبت به شرطش باطل باشه. این چند نوع اشکال مقدر. شیخ مرحوم در مقام جواب می فرماین اگه یادتون باشه، ما در آلات لفت به آلات لفت اونجا گفتیم معامله باطل من رفته، هرچند ماده هم قیمت داشته باشه. مثلا اگه بوتی از طلا باشه یا مثلا ویولون از طلا باشه، طلا قیمت داره، ولی با ازالک معامله ویولون، معامله بود، اینا من رفتن باطله. نگفتیم معامله متبعض میشه، نسبت به مادش صحیح، نسبت به هیئتش باد، با اینکه اونجا مسئله جزئه، برای که ماده و هیئت جزئه اینه، یه جزئش ماده، یه جزئش هیئت. با اینکه جزئه و جز اقبل به تفکیکه، یعنی دو که جز مثل شات و خنزیر که جز بود، اینجا ماده هیئت اینا دو تا جز هم، با این که دو تا جز بود معذاره که ما گفتیم اونجا معامله باطله، نگفتیم تبعیض بشه معامله. وقتی که جز با این که بیشتر قبول تفکیک میکنه نگفتیم تبعیض را در شرط و مشروط که دیگه شرط در حقیقت یک بیت تغییر، تغییر یه جزء ذهنیه که هم نمونت میگه این در شرط و مشروط به طریق اولا نمیتونیم قائل به تبعیض بشیم. این فرمایش شیخه، ببینید عبارت شیخ اینه: وقد تقدم الحکم به فساد المعاوضه على آلات المحرم مع کون موادها مشتمل على منافع مخلله مع ان الجزء اقبل للتفکیک بینه و بین الجزء الاخر من الشرط و المشروع ماده و هیئت نا دو جزء هم جزء زودتر میشه نست هم تفکیک کنی و تبعیض و در معامله بگی. معذارک ما نگفتیم تبعیض، گفتیم باطل نمیده. پس شرط و مشروط به طریق اولا بعد یه به سیدی و ایزن تل مسئلت الاتیه ما یعید و حاضا انشاءالله که قادر تفکیک نیست شرط و مشروط بیان تبعیض بگیم. اینجا ما نمیشتیم اراد به ذالک دفع اشکال مقدر و هو انه علا فرض کون شرط فاسدن فلما یحکم به فساد المعامله من رفتن ولا یحکم به صحت العقد، چرا حکم میکنی به صحت عقد و تخصیص ثمن نظیر بیع ما یملک و ما لا یملک مثل شاط و خنزیر؟ این از اوه دست باز ندون چطور که من میدونی ماس میخوری به این پول پول مقابل ماس قرار میگه این باز حالا بدونی حالا من این بخونیم این محصله نشیم آقا ماس حرفی نداره اینجا اجازه بدیم. فعذاب المصنف از این اشکال و انهو قد مر رفیده الالات المحرف من تلتی اشتملت علا مواد اشتملت موادها علا منافع محلله بسی که مثلا فرمی ماسی سلاب ان المعامله فاسده من رفته ولم نقول به صحتها به نسبه الی المواد، بگو نسبت فلاش صحیحه و تخصیص ثمن علی الماده و الهیئه، بگو این معامله نسبت به ماده صحیحه نسبت به هیئت ویولونیش باطل. مع قول کل منهما جزءا للشیء المحرم، ماده و هیئت جزءا، فاذا لم نقول به تخصیص بین الاجزاء فلا مجال لان ننتظر به بین المشروط و الشرط ما ان الجزء اقبل للتفکیک. این خلاصه فرمایش ما اصلا این که ما اشکال کردیم این جزئی که شما شنیدید اقبل للتفکیک در خودتون یاد گرفته، اون جزئی که اقبل للتفکیک اون جزء خارجیه مثل گوسفند و خنزیر دو تا چیزه که در حقیقت هیچ که دو تا معامله، یه گوسفند گفته یه خنزی در خارج هم جدا اون جدا معامله متبعض میشه، اما معامله و حیات که جزء خارجی نیستن جزء عقلی هم به تحلیل عقلی دو تا جزء میشه و الا اونی در خارج متحد و در باب آلات لهو و بت و اینها اصلا اونی که مهمه هم هیئت ماده در حقیقت مستهلکه وقتی میخوام بفروشم که این بت رو فروختم و بت هم بتیتش به هیئتشه، میگی شما منطق نخونده این شعیت و شعی به صورته این. پس بنابراین در باب آلات لهو و بت و اینها جزئیت خارجی که جزئیت عقلی و در جزء عقلی که به تحلیل عقل چون مدرسه ماده و هیئت درست میکنیم این همچین نیست که اقبل به تفکیک باشه در شرط و مشروط، برای اینکه در شرط و مشروط اینطور که آقایون گفتن التزام و التزام در حقیقت دو تا چیزه، در شرط و مشروط که دو تا التزامه و اقبل به تفکیر که ای بنا به تفکیر بخوان بگیم و نمه در شرط و مشروط هم نمیگیم تفکیر، اونجا نمیگیم که معامله نسبت به مشروط صحیح نسبت به شرطش آفه، اما اگه بخوایم بگیم این که شما گفتی جز اقبل به تفکیر مال اجزاء خارجی هست،
پس این قیاس و مقایسه ای که شما کردی، مسئله ما رو بردی با مسئله آلات لا مقایسه کردی و گفتی اونجا تفکیک نگفتیم بلکه جز عقبل تفکیک. ایجابش نیست، نه جز عقلی از عقبل تفکیک نیست، برای که شرط و مشروط دو التزامه، تقیید نیست، دو التزامه. اما ماده و هیئت وجود واحده. اگه بخوایم تفکیک بگیم در شرط و مشروط که دو تا التزامه، این بیشتر از قابل تفکیکه. خب بعدتون دو تا چیزه، دو تا معامله، دو تا بیکرده، یه گوسفند فروخته یه خنزیر. خب بعد این دو تا معامله، اوه دو تا معامله میدونه. آقا ببین اقول ما ذکره، اونی که مصنف هم من مقایسه که ما نهنفی و مقایسه با هم مثل کرد ولحک بل اولویه بود که ای بنا بشد اونجا اولا از اونجا سفر تفکیک که قابل اون بل مناقشه. چرا؟ از ما یقبل تفکیک هدل اجزاء الخارجیت و منفک که کلون منها ان الاجزاء الاخر در خارج شده اشکاف من خنزیر مثلا به حیث و یعجه و الا بیان مثل دو تو بیان و عمل ماده و هیئت درست جزءاً اما جزء عقلیه به تحلیل عقلی و عمل ماده و هیئت هما موجودتان به وجود واحد و جزئیت به تحلیل عقل فقط و فی مثلهی لا مجال الاحتمال تقصید بلکه پس یک چیز یه دوتا بشه بخوان دوتا معامله بشه و حیث ان الملحوظ فی الالات و خصوصا شد حالا هیئت ملاکه برای اینکه شعیت و شعی به صورته و حیث ان الملحوظ سلالات المحرمه بودم همینجور بود هیل هیئه فستمن یقعه به ازا هیئت قهرم و یعد الماده فی حاضر لحال مستحلکه یه من یونون دارم نکوشم و لذا قلنا به فساد المعامله فیها و امکانت للماده فی قیمه بلون. اما شرط التزام فی التزام تا خواهیون میگم پس اگه بنابراین یه اقبل تفکیکه و اما شرط فهوه التزامون فلتزام فهما اقبل تفکیک من الاجزاء تحلیلیه ولیکن من از آنه که در شرط مشروط هم تبعض معامله نمیدیم بلکه در خارج دو تا چیز نمیدیم ولیکن من از آنه کله نه کنو به کون سمن به تمامه به ازاء المشروط فقط لا به ازاء ما حتی به سبه همه تفکیک سبا اون کان از شرط صحیحا اوفا کدن منطقه اگر کنون چه شرط تخلق کرد خیار تخلق شرط میگیم های تلن ان تخلق شرطه یو جبر خیار تمام مره بیانو نمیان میگن که معامله وقتی شرط متخلق شد نسبت به اون ذات معامله صحیح نسبت به شرط بگی تبعیش کنی مثلا فرد یه اگه خرید است یه میلیون بگیم پونسر از آت منش مالی جاتش پونسر از آت هم مالش نه یا این جنس با همون یه میلیون برده یا بگونی میخوام تبعیز میگم آیت الان ام تخلق شرطه یوز بلقیار شما مده بیان ولی اگه شرط گفتیم اگه شرط فاسد یوری باشه دقلان معامله لحظه میزنه که از معامله رو دلی بره ولی که کرمه اون بس انشاء متناقضه این میشه نیست که بگه زه تو که هازا به شرط اینکه مالک نکی زه تو که یعنی تبدیل کردم مالک نکی خلاف اونه. حالا اگه بگه زه تو که هازا به شرط که هیچ استفاده نداری این هم ما گفتیم فی قوضه اینو که بگه مالک نکی نه ان لوکان شرط مخالف هم مختزل عقد به حیث و رجع انشاؤهما یعنی انشاء شرط و مشروط الى انشاء المتناقضان شرط نهو باشه بگم بعتو که هازا به شرط که مالت نشه این متناقضه اینجا پس از العقد و قهرم و علم یکونه شرط فاسدم حتی شرط فاسدم همه هم چی شرط بزن بعتو که هازا به شرط که هیچ مالک نشه این که نگفتن بری شراب بکنی شرط فاسد یعنی اما مخالف مخفضا یقده یعنی شرط حرام نیست و الا نکنه شرط فاسده یعنی خودی شرط به ذات فاسد نیست اما مفسد عقد فاسد نیست یعنی محرم نیست و الا نکنه شرط فاسده مثل هم یقول به تو که حاضر به شرط هم لا یستی و نرکندن او لا یکون از لکل انتفاع من ها اصلا شرط خلافتر نیست اما معامله به هم میزنه. خب این تانجا حالا ما یه تزلکه بریم مسئله ما اینجا گفتیم بحث چهار مسئله داشتیم. مسئله اول این بود که
که اندی که هم منفعت محلله داره هم محرمه داره بفروشید به شرط منفعت محرمه. هشت دلیل برش ذکر کردیم. مدعای مصنف این بود هم حرام معامله تکلیف هم هم فاسده، یعنی هم حرمت تکلیفی هم حرمت ورزی. این ادله اغلب قابل مناقشه بود، ولی معذاره که ما بازیم کسی بخواد ملتزم بشه به صحت معامله مشکله. اجماع و خلاف، اجماع داریم و عدم الخلاف برای اینکه معامله درست نیست. و علاوه بر این ما یه استفاده دیگه اینجا کردیم در مسئله دوم که بعد میرسید، جاریه مقامیه رو به شرط قنا بفروشیم. اونجا با اینکه جاریه من فقط محللم داره، من جاریه بروختم، همه پولم برای قناش نیست، جاریه خودش چقدر ارزش داره، منتظره که برای قناش یک پول اضافه میکنی. اونجا از نظر قواعد میخوام خیلی بگم صحیحه، حال بحثش بعد میاد، اما روایات دلاله بر فساد معامله داره. و وقت ما متعدد به روایاتیم، اگر از نظر روایات اونجا رو گفتیم باطل، اینجا به طریق اولا باید بگیم باطل، برای اینکه اینجا اصلا پول داریم برای تخمیر کردنه، اما اونجا برای جاریه داریم برای تخمیر هم داده، برای قناش هم داده. اینجا مهمت شده نیست قنا برای نقصم قنا برو کنه که نه خیلی خانم خوب میخونه، این که خلاف کردی خوندنه بعدش حرامه که بعد بره بخونه. از کان از بحثو فی المسئله تن اولا فی المقام فی ما اذا ما او آجر الشیع المجتمل علی المنافع المحلل و المحرمه بشرط ان لا ينتفع الا بالمحرمه منها. مسئله این لقد دل مصنف حرمت المعامله و فسادها لقد اقمنا لذلک ثمانیه وجوه. ما دید که شیخ کردیم هرکه هرچی گفته بود جمع کردیم شد هشت ناقشنا فی اکثرها و مع ذلک یشکل القول بالزواج و الصحه مع تکالم الاصحاب و ادعایهم الاجماع و عدم الخلاف علی المعنی. بعد ما گفتیم ولو قلنا اگه گفتیم فی المسئله الاتیه ان بیع الجاریه المغنیه، در اونجا قائل به حرمت و فساد شدیم به مقتضى الاخبار الوارده فیها کما یعطی فثبوتهما فی المقام اولا حیث ان الجاریه المغنیه تشتمل علی المنافع المحلله. و نگفتیم حالا جاریه مغنیه که جاریه هم بکنه داخته اما غلام بکنه که این برای جاریگیش هم بول میده، اینجای شرط نکرده فقط بول خونه دیگه هیچ کار نکنه که حیثا هم در جاریت هم مقامیه تشتر جاریه در باید نه خب ملا میفهمیم نه میفهمیم نظر شعر اینه، این به علم این روسیه میفهمیم نظر شعر معلوم میشه اینه میخواد اینجور چیزای حرام نیاد در زندگی. آقا ببینید حیثا ان الجاریه المقامیه تشتمل علی المنافع المحلله ایضا ولم یسقط البایه، بایه هم اسقاط نکرده، در عنب گفته هم حلی بخوری فقط کبابش بازی کنی، اما میگه جاریه جاریگی بکنه خدمت رو بکنه دمت باشد همه چی، اما برای زناش هم اینقدر پول بدی. اونجا اینجوریه حیثا ان الجاریه المقامیه تشتمل علی المنافع المحلله ایضا و لم یسقط البایه، بایه هم منافع ساقط نکرده. فاذا فرض الحرمه در اونجا و الفساد فیها به سبب لحاظ غنائها ففی المقام الذی اسقط البایه جمیع المنافع المحلله و اسقط الشارع منفعت محرمه رو یکون الحرمه و الفساد اوزر اذ المبیه نیزن یسیر فی قوت مالا منفعت له اصلا کما مرده. این خلاصه فلسفه. اون وقت ما میگیم لا ترغب. این خلاصه فلسفه. اون وقت ما میگیم لا ترغب بین بیع و اجاره. شیخ مرحوم بیع و اجاره رو هم ذکر کرد. و بعضی از ادله اون مثلا در اجاره بود. مثل روایت جابه مثلا در اجاره. بعد میخواییم بگیم بلکه. میتونیم بگیم اجاره فسادش اوزه ازدهیه. چرا؟ برای اینکه درده میگه بابا من انگور رو فروختم. نمیگه نه من انگور رو شد حملیش نشردم، میگه من لک بکل اینم. پس بنابراین حملیش رو زاق اینم میاد به حملیش اینه، اینو به شما منتقل شد. منتها میگه به شرط این که هیچ استفاده نداری، فقط شرابی کنون، که این شرط در مرتبه متأخره سمبیت اینه. ولو ما گفتیم برگشتش به اینو که تنهو تنبیت نکرده، اما بالاخره تنبیت این کرده. اینجا ممکنه تنبیت که آسولات بیو مثلا میتونده زن، خب تنبیت این که کرده، حالا شرط قاسد، این شرط قاسد مفتد نباشه و خلاف مقتضا عقد هم نیست، برای که مقتضای عقد تنبیت اینه، خب من تنبیت این کرده. اما در اجاره از اول تنبیه شو منافع میره، تنبیه این نیست. او وقت میگه نه منافع این رو به شما تنبیه کردم به شرط این که فقط تو شراب بفروشی. خب منافع دیگه رو که تو تنبیه نکردی در حقیقت، اونم که شعاره گفتی میگه اجاره بدم، منافع دیگه محلله رو چه میگه؟ نه منفعتش حرامشم شعاره میگه، نه پس تنبیه نکرده. چرا؟ میگه من این دستونو اجاره دم هیچ منفعتی نده، از اجاره تنبیش منافع نه اجاره. البته مرحوم آیت الله بزرگی هست که شما ایشون جلوتر هم نفت کردیم که ایشون بفهمیدن این که میگن اجاره تنبیش منافع درست نیست. اجاره یه نفع اضافه، هم بود اسم نیاز مرحوم آخون یاد بگیریم، یه نهر اضافه ایست متعلق به این نظامین که ملت که کل منافع. ایشون میگه اگر بگه ملت که کل منافع ای باطله، ای اجاره نیست. اجاره نیست، میگه آزر که کل دی، آزر که کل دا به ذات این تعلق میگه. یه نهر اضافه ایست به این که نتیجه نیست که منافع در ملک مستعجر حادث میشه، ایشون حدش این. اما در نظر عرفی اینو که تملیک نکرده، بالاخره اجاره داری تملیک منفعت میخوای بکنی، تو هم میگوی هیچ کدو منفعت هم نه، اونش هم شعره میگه نه. خب پس چی؟ اجاره بالاخره به بطلان نزدیکتره. اجاره
اشکال عدم بزرگ هم پسیمه، چی را عدم بزرگ هم سران و منفعت هم
خیلی خوب. میگه بلا فرق، من میگم بلا فرق فی ما ذکرناه فی المسئله بین البیع و الاجاره، بله الفساد فی الاجاره اوزه از یوم شنو ام یقال فی البیع. یکی سرده این جو دیگه انهو عباد کنن تمریک الان لال مناسه لال محروض این که ان البایر اصلا تمریک الان حقیقتا قایت الاب انهو استثنا منافع المحلله فقیقا ملده که تملیک اینه متحققون و شرط فاسدون لا یسری فساده الالعقد. همون شعر رو از الله خوب میگون و اما الاجاره فهیه فیل حقیقه تملیک کل المنافع. این فیل حقیقه که ما میگون یعنی معارش اینه، ولی حالا فرمش آقا بود بزرم به اینجا به جای خودش. و المحروض ان البایع استثنى المحلل منها، محلله گفته هیچی و شارع هم از خاطر محرم منها و یسیر و شرکو مخالفن لمقتضل عقد قوامه و قد صرح فی روایت جابر المتقدمه به حرمت الاجره عبدالله علی الفساد علا که علی فساد الاجاره قهرم. وقتی که می گفت اجرت حرامه معنیش نیست یعنی مال کنی، حسن که اجاره فاسده. و القدر المتیقن منها صورت الاشتراط تمام مرده. حالا ولی اینکه اشکال این بود که آخه که تو صورت اشتراکی که تو مسلمون چه نمی کنه ولا فرق فی ذالک بین اجاره. این در بعض کلمات مرحوم آیت الله خویی و این آنجا می شه که می خوان بگن در اجاره یک قسم علاوه داره، اجاره بیت را مثلا بگن که یک قسم علاوه و اون که مثلا یه کنیز رو اجاره بدن برای که غنا بکنه، یا مثلا خودمونو اجاره بدم، خودمو اجاره بدم برای که برم قماربازی کنم یا آواز بکنم. اینو یه قسم دیگه میگم، با اینکه یه قسم دیگه نیست که یه وقت بهت اجاره میدم یا خودمو اجاره میدم،
خدا اجازه میده مثلا احتجاج بکنه دیگه.
بعد اینجا ما نیسته ولا فرق فی ذلک بین اداره الاشیاء کالبیت و السفینه و نهر امام للانتفاعات المحرمه و بین اداره شخص نفسه للاعمال المحرمه کل غنا و غبار و تعلیمه ما و تعلیم فنون فساد. این که یه قسم علاهدش کردن دو روش یه جدا از اون اجاره بیت بکنه فرق میکنه دو ریشیه بگذاریم از این. حالا این مسئله چه بعد خواهو ما تو محبت نقلم بعد بسیار خواهو چون شیخ هم ذکر نکه ما ذکر نکن بعد به قول چون شیخ. حالا بالاخره مسئله اولایی بود که ما این را بفروشیم به شرط فهم. حالا مسئله دوم این که نه یه شای منافع محلله داره منافع محللش هم استثنا نمی‌کنه اما مشتمل بر یه صفتی است که اون صفتی است که مترتب میشه درش حرام و ما برای اون صفت پول بدیم. این که ما حالا تکرار در حقیقت کردیم چون فاصله زیاد شده میگیم این از اول چه بگیریم یه وقت یک چیزی فقط منافع حرام داره مثل بوت و آلات لحب و اینا این قسم اول قسم ثانی این بود که یه شعی هم منافع محلله داره هم منافع محرمه و ما به عنوان منافع محرمه بسوشیم یعنی منافع محرمه رو بخواییم برش مرتب بشه. این چهار قسمه. یه وقت اون منفعت محرمه رو شرط میکنی و میگوی هیچ منفعتی یه دیگه نبری جز محرمه. این مسئله اولا. مسئله ثانی اینه که نه کنیز را مثلا میفروشه کنیزی بکنه از همه کارتوری زنت هم باشه اما برای غناش هم پول بدی. این مسئله دوم. مسئله سوم اینه که نه شرط میکنیم نه اینجوره انگور رو میفروشیم شرط هم نمیکنیم تخمیر اما قصد طرفان تخمیره به نحو دایی او بابا کارخونه مشروب سازی داره اصلا اومده انگور نداره داره شراب کنه منم به قصد تخمیر به او میفروشم مثلا جرودرم میفروشیم برای تخمیر اما شرط به زنده عقل نمی کنیم به عنوان داییه. او مسئله سوم بردیم. او وقت مسئله چهارم که از همه بیشتر یعنی مورد احتیاجه و شیخ یه تیفر برش نداده این ازباب این که بحث ما در اون دید که برای حرام بفروشیم. مسئله چهارم اینه برای نیست من انگورم رو میخوام بفروشم اون وقت میدونم این مرده ولی حالا یه قصد شراب هم ندارم اما بعد اینا میره شراب میشه که خلاصه یعول و امرش الاش شراب اما نه شرط هست نه دایی. اینو شیخ مرحوم دیگه برش تیتر و عنوان نزده دنبال مسئله سوم بکرده چرا تیتر و عنوان نزده برای که ما بحث ما در اونجا که برای منفعت حرام بفروشیم اونجا دیگه برامن فرد حرام هست مقدم انگور مقدم همه یعون و امروه الالحرام. این تا بدونی ما نمیسیم که قدمت را انده اما یش تمیلو علال منافع المحلل و المحرمه مهم لیل محرمه اینا این تعدیل شده اینا باز لیل محرمه هم نی در قسم چارم لیل محرمه هم نی اما میدونیم منجره به محرمه میشه لهو اربع و صغر هل اولا یشترت المنفعت المحرمه فقط فی متن العقد او یبنی علیها یا فا متن عقد من رو جلوته ذکر میکردیم به حیث و تکون و تمام الموضوع اصلا برای تخمیر میفروشیم و یبذل الثمن به ازائه ها فقط کبیع العلل به شرط ان یعمله خمره از ثانی ان تکون المنفعت المحرمه جزء موضوع به حیث یبذل و بعض الثمن به ازائه ها طبعه ازداریت المقنیه به وقت غناه ها به حیث و یقع و بعض و سمن به ازاره وقت از ثالثه انتقع المعامله به قصد حرام به حیث و یکون الحرام هو داری علال معامله مندور هم یوخز شرطن طبعه الانه به داری تخمیره ار رابعه ان یعلمه به ترتب المنفعت المحرمه مندور قصد لها اصله کم بیل الالب ممن یعلم به انهو یسره خمره میدونی آخری کار شراب میشه ولی الان هیچ قصدم نیست
وقد وقع البحث همه صورت الاولا فل مسئلت الاولا به تفصیل بحث کردیم و الان وطرت نوبه الى البحث همه صورت ثانیه در حاضر مسئله که مسئله جاریه مقنیه این مصنف این مسئله جاریه مقنیه رو پنج قسمش کرده مرحوم امام شش قسمش کرده حالا برای اینجا واضح باشه مصنف پنج قسمش کرده زد هرومه للمصنف تقسیم و صفت اللتی قد یقصد من العراق جاریه که غنا داره و غنا رو بسه ازش خست حرام هم میکنه سلا خمسه اقسام پنجه حال اول این که این رست حرام دخیل قرار میده اصلا من این جاریه خودش هزار تومن برای غناش یه نمون برای خودش یه نمونم برای غناش که این یقصد سمن اصلا در مدن معامله برای غنا قرار میده این یکه که الاول انتقون دخیلت هم یعنی صفت دخیل باشه که زیادت از سمن و دو بلا به اضاعه ها شعی امن هو این جنبون یه یعنی نشمالی خورا از ثانی این که دخیل در زیاده هست اما به نحو دائی نه به نحو این که مقابلش قرار بده این مرده میبینید بس چه کنیز خوش آوازی این انگیزش میبینید کنیز رو میخره نمیگن که یه ملیونش مال کنیز یه ملیون برای خانه نه کنیز خوش آواز و کنیز رو به ملیون میخره اما انگیزش برای این که دو ملیون داده اینه که این خوش آوازه ولی دو ملیون برای ذات کنیز قرار میده او به نهر جایه نزده این که شما یه خونه ای فرض کنید که این به خلال این که این خونه بعد در اطلابون یا غیر میشه و بیست که به خونه بهش میفته اینا دعایی میشن برای شما که یه خونه یه ده ملیونی رو صد ملیون میخری اما اون دعایی جز معامله نید و مؤثر در معامله نید وزا بعد اگر فرض کنید که حالا این در این خیابون که نیفتاد بکن در یه تو چه هر خونه بدادره شما نمیتونید بگو من خیاره اینا چیز دارم نه ما این خونه رو فروختیم دوخون به تو نفروختیم این از ثانی هم تکون دخیلت هم یعنی صفت دخیل در زیاده سمن هست ولیکن به نحو دایی تو دل به همچه چیزی بوده من دون هم یک زلب از سمن به ازای صفت چندی رو مخوشیم هست مثلا اون یه خواب و خیاله هایی داشته که لعنه خوش آیازم هست هست سالس انلا تکون اصلا ما میخوایم صد سالی یه آواز نخونه کنیزه رو میفروشیم بعد هم یه دوام بکنیداریم بخور که اصلا هندرش هم خراب شه اصلا غنا رو در مدن های سر قرار میده از سالت اندا تکونه این صفت دخیل این زیاده ایست همه و لا تراحت و اصلا اصلا برای غناشی خلازم میکنی بعد هم اصلا خرابش هم میکنی غناشو هر را به این که نه این خوش آواز هست اما نمیخوایم غنا بکنه غنا حروم بکنه میخوایم ببینیم که مجالس عروسی برای زفت عرائس غنا بکنه و این شعر اجازه داده برای این که خودش یا خاصلیه کمیزاگی به اینجا عروسی ها و بعد هم پول میگیریم مثلا اینجا وقت اشغال نداره در مثلا حالا این وقت شایعه هست یعنی عروسی ها برای عروسی شون خیلی یعنی کمیز اجاره میکنن پولی اصحابی گیریم یه مقدسی وقتی جایی اینا پول در این صفت میدن اما بالاخره ما این رو بهانه قرار میده و برای غناش پول قرار میده هر رابعه انطول هز از صفت منحیش انها صفت و کمال و تطرف که المحلل و کان از حاضه المنفعت المحلل مما یعتد به العقلا در مقام تقویم این چهارمش اینجا فیوزاد اینجا که دارم نبیشه دو خصف من میکنم فیوزاد و لعجل هست سمن برای اینکه آواز تو عروسی ها بخونه ما که میدیم که تقن الجاری از المقنیه لذفت العرائز ازا کان به هیچ و یرقب و فیها لذاره میخرم برای اینکه تو عروسی ها بخونه مقدس هم هست بابا زنا حروم نمیخوان بخونه حال خامس خاده سوه یعنی برای گناهلالش اما ما اکان المنفعت المحلله نادره لا یعتد بها انده هم این که تو عروسی ها بکنه اینقدر دوشه پول در مقابلش داده بشه اما بزن مفهول میدن مصنف این پنج صورت رو ذکر کرده مرحوم امام 6 صورتش کرده. به باقی سر بعد باشه الله اکبر.